سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. شماری از چهره‌های سیاسی افغان میگویند نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان گفته است که بین مقامات آمریکایی و طالبان روی آتش بس توافق شده است. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در هفته آینده اعلام خواهد شد. در این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم زرغون منگل.
وزیر خارجه آمریکا میگوید در همکاری با هند برای آینده باثبات افغانستان تلاش دارند. رئیس جمهور ایران خواهان همکاری های کشورهای اسلامی علیه هژمونی ایالات متحده شده است. و اظهارات رئیس جمهور روسیه در مورد استیضای همتای آمریکاییش. تفصیل خبرها. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای هندیش گفته است که برای آینده امن، باثبات و موفق افغانستان مشترکاً کار می کنند. آقای پومپیو دیروز بعد از ملاقات با سوبرامنجی شنکر وزیر خارجه هند در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت:
We shared with our Indian counterparts as we conversations that ambassador.
وی میگوید ما جزئیات گفتگوهای سفیر خلیلزاد را که در منطقه داشته است با همتاهای هندی خود شریک ساختیم، زیرا با هم یک جا به طور متداوم برای ایجاد ثبات در افغانستان تلاش داشتیم. ما مسیر شفاف را که راهی آنیم با همتاهای هندی خود شریک ساختیم. ایالات متحده نگرانی هند از درک تهدیدات تروریستی که از پاکستان متوجه می شوند را درک می کند و این نگرانی ها را به جا می خواند. سوبرامنجی شنکر وزیر خارجه هند گفت پروسه صلح افغانستان باید به مالکیت و رهبری افغان ها به پیش برده شود و حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته باید یقینی گردد. جزئیات موضوع در جریان همین برنامه. حکومت افغانستان می گوید این کشور به سوی پیشرفت و ترقی گام های مؤثر برداشته و تلاش دارد به خود کفایی برسد. این اظهارات دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در عکس العمل به سخنان اخیر سناتور لنزی گراهام ایراد شد که گفته بود افغانستان انتظار نداشته باشد که حتی پس از کاهش شمار نیروهای آمریکایی در این کشور کمک مالی برای اجرای پروژه‌های انکشافی مانند گذشته به این کشور ادامه یابد. آقای مینپال امروز بر رادیو آزادی گفت تقویت اقتصاد از برنامه‌های اساسی حکومت است.
افغانستان حکومت نگواریش در آخرت پوری
حکومت افغانستان نمیخواهد تا اخیر بار دوش جامعه جهانی باشد. حکومت افغانستان همین حالا از لحاظ اقتصادی بالای فرصت هایی که در افغانستان و منطقه وجود دارد کار میکند.
این اظهارات در حال ایراد شده که شماره از کارشناسان امور اقتصادی میگویند در حال حاضر 54% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. جزئیات موضوع را در جریان همین برنامه خواهید شنید. شماره از باشنده های هرات امروز در عکس العمل به افزایش ناامنی ها و قتل های هدفمند در این ولایت دست به تجمع اعتراضی زدند. آنها هشدار دادند در صورتی که در راستای تامین امنیت در شهر هرات اقدام نشود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. آل همچن خبری از جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با استفاده از یک کنفرانس اسلامی در مالیزیا از کشورهای مسلمان خواسته است همکاری ها به هدف مقابله با هژمونی ایالات متحده را عمیق‌تر سازند. آقای روحانی امروز در آغاز کنفرانس کوالالامپور روی این اظهارات ایران تاکید کرد که ایالات متحده از تحریمات اقتصادی به حیث وسیله عمده برای تطبیق هژمونی و زور آزمایی های علیه کشورهای دیگر استفاده می کند. روحانی به چالش های هم اشاره کرد که جهان اسلام با آنها مواجه است.
جهان اسلام در سطوح ملی و بین المللی با چالش های نوظهوری مواجه است.
در کنفرانس اسلامی کوالالامپور ده‌ها رهبر و نمایندگان کشورهای مختلف به شمول رهبران ترکیه و مالزی حضور دارند، ولی عربستان سعودی رقیب منطقوی ایران و شماری از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در این کنفرانس حضور ندارند و آن را تحریم کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید استیضاح رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بر اساس اتهامات صورت میگیرد که تخیلی‌اند. پوتین که امروز در مسکو در جریان کنفرانس خبری سالانه‌اش صحبت میکرد گفت با وجود تصمیم مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر استیضاح ترامپ، انتظار دارد ترامپ در قدرت باقی بماند. مجلس نمایندگان آمریکا دیروز به استیضاح رئیس جمهور دونالد ترامپ رأی داد و قرار است روند استیضاح از سوی مجلس سنای آمریکا به پیش برده شود و در نهایت سناتوران تصمیم بگیرند که قصد برکناری ترامپ را دارند یا نه. و خبر آخر که در اثر لغزش زمین بعد از باران‌های شدید در تاشکند مرکز ازبکستان 6 کارمند ساختمانی کشته شدند. وزارت مبارزه با حالات اضطرار ازبکستان امروز گفت این حادثه در خط متروی منطقه یونو شوبوت، جایی که در حال حاضر تحت بازسازی قرار دارد، رخ داد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. شماری از چهره های سیاسی افغان میگویند نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان گفته است
طالبا آتش بس با امریکایی ها را پذیرفتین، اما با قوای افغانی را نپذیرفتین. اما این بحث هم صورت گرفته که اگر بالای قوای افغانی حمله صورت میگیره و ضرورت میفته که قوای خارجی کمک بکنه، در صورت قوای خارجی باز به کمک قوای افغان میاد.
کمیسیون انتخابات افغانستان در مورد اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری میگوید
ما منتظر نمی سه ولایت هستیم که دو ولایتش تکمیل شده، بغلان امروز با پای اکمال میرسه، اما تفتیش با شماری و ما منتظرش هستیم که نتایج برسه. اینجا
فرهنگ مطالعه در ولایت فراه چگونه است؟
در ولایت فراه این فرهنگ تا به حال زیاد خوب پیش نرفته، فرهنگ سازی نشده و دلیلی که کتابخانه کمه در ولایت فراه.
در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان آماده نشر است.
هم فامیل مسئول است که باید همه روز است اولادای خود پرسان کنه که وقتی اینا مکتب میرن چی را یاد گرفتن، استادشان چه قسم بایشان رویه و برخورد میکنه.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
موده شده که رژیم غذایی میگیریم، میخوایم خود لاغر بسازم. اکثرا تنها ترکاری میخورن، دیگه غذا را کت میکنن. کسایی که بسیار شدید رژیم غذایی می یا بالاخره با سوی تغذیه مصاب میشن.
گزارش های دیگر هم داریم. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. شماری از چهره های سیاسی افغان میگویند زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان گفته است که بین مقامات آمریکایی و طالبان روی برقراری آتش بس توافق شده است. فضل احمد معنوی و اسماعیل خان با بیان این مطلب گفتند مقامات آمریکایی و طالبان روی برقراری آتش بس و کاهش خشونت ها نیز گفتگو کردند. طالبان میگویند تا هنوز در این مورد مشورت ها ادامه دارد. جزئیات بیشتر را حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
شماری از چهره‌های سیاسی که با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دیدار داشتند میگویند مقام‌های آمریکایی و طالبان در قطر روی آتش‌بس مشروط توافق کردند. فضل احمد معنوی یکی از این چهره‌های سیاسی و عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی که در دیدار خلیلزاد با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور حضور داشته بر رادیو آزادی میگوید
آنچه که نسبت به گذشته متفاوت تر بود صحبتشان که بستر آتش بس و کاهش خشونت و گفته میشد که طالبا آتش بس با آمریکایی ها را پذیرفتین اما با قوای افغانی را نپذیرفتین. اما این بحث هم صورت گرفته که اگر بالای قوای افغانی حمله صورت میگیره و ضرورت بیفته که قوای خارجی کمک بکنه، در صورت قوای خارجی باز به کمک قوای افغان میآید، با این صورت میتونه دوباره پس متعهدات شکسته شود.
در این میان اسماعیل خان یک از گرای پیشین جهادی که در نشست زلمه خلیزاد با حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین حضور داشته است میگوید در این نشست پیشنهادهای نیز با آقای خلیزاد مطرح شده است.
نهاداتی ما داشتیم که در روند پروسی سلط سرعت بیشتری به وجود بیایه و بخصوص مسئله آتش بس اگر تلاش شود که طالبا خانیش در ساخته شود که طالبا با آتش بس دوامدار خانه نمیشن. پیشنهادات ما بود که لااقل در ابتدای اینها بر آتش بس دو سه ماهی ابتدا قناعت کنن، اونا رو قناعت بدین تا زمینی مساعد بشه که یک نوع اعتمادسازی به وجود بیاد.
در گزارشی که روز گذشته عرب نیوز به نشر رسانیده آمده است که زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای سال افغانستان گفته است که اگر طالبان خواست مقام‌های آمریکایی مبنی بر برقراری آتش بس دروزه را نپذیرند، گفتگوهای دو طرف به نتیجه پایان خواهد یافت. ادعایی که از سوی دفتر زلمه خلیزاد رد شده است. با این هم از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده گفته است که تاکنون میان مقام‌های آمریکایی و طالبان روی برقراری آتش بس توافق نشده است و مشوره‌ها در این باره ادامه دارد. از سوی دیگر سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی میگوید این گروه به چیزی عمل خواهد کرد که در توافقنامه وجود دارد. با گفته وی دور جدید گفتگوهای صلح نمایندگان آمریکا و طالبان هم به هدف مشوره با رهبران این گروه متوقف شده است. با این وجود لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که حکومت افغانستان بر اعلام آتش بس تاکید میکند و تا زمانی که آتش بس اعلام نشود گفتگوهای صلح به پیش نخواهد رفت.
تا زمانی که آتش بس نشود و طالبان از پناهگاه‌هایشان بیرون نشوند ما نه مذاکرات مستقیم کرده می توانیم و نه هم گفتگوهای صلح به یک نتیجه می رسد.
زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از دهمین در گفتگویش با نمایندگان طالبان در قطر به پاکستان رفت و از آنجا به کابل آمد. وی در پایان این سفرهایش در برگه توییترش نوشته است که این سفرها سودمند بودند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور را 100% در جریان هفته آینده اعلام خواهد کرد. تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله از احتمال نپذیرفتن این نتایج سخن میگوید، اما تیم محمد اشرف غنی از این موضوع کمیسیون استقبال کرده است. جزئیات بیشتر را نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند بازشماری و تفتیش آرا امروز پنجشنبه در ولایت بغلان تکمیل خواهد شد. به گفته عصمت الامل معاون کمیسیون مستقل انتخابات، مواد تفتیش و بازشماری چهار ولایت از میان هفت ولایت باقی مانده به کابل رسیده و ممکن مواد ولایت های بدخشان و فاریاب به شمول بغلان فردا انتقال یابند. مل میگوید روند وارد ساختن این مواد به سیستم در کمتر از یک روز تکمیل خواهد شد. از معاون کمیسیون انتخابات پرسیدم که آیا ممکن است نتایج ابتدایی در هفته آینده اعلان شود؟ نتیجه ابتدایی چی وقت هفته آینده امکان دارد اعلان شود؟
100% انشاءالله. ما منتظر نمی سه ولایت هستیم که دو ولایتش تکمیل شده بنا به مشکلات اوزای جوی که بدخشان و فاریاب مشکل بوده و انتقال نکردند و همچنان بغلان امروز با پای اکمال میرسه. اما تفتیش بازشماری و ما منتظرش هستیم که نتایج برسه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند بازشماری و تفتیش آرا را روز یکشنبه هفته جاری در هفت ولایت باقی مانده زمان آغاز کرد که عبدالله عبدالله روز شنبه از طرفدارانش خواست تا اجازه دهند بازشماری در ولایت‌های بغلان، تخار، بدخشان، فاریاب، پنجشیر، سرپل و جوزجان آغاز شود. پیش از آن کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این روند را در 27 ولایت در غیاب نظران برخی دسته‌های انتخاباتی به شمول دسته انتخابات عبدالله عبدالله تکمیل کرده بود. فریدون خوازون از سخنگویان دسته انتخاباتی آقای عبدالله در واکنش به اعلان کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر اعلان نتایج ابتدای انتخابات در هفته آینده میگوید تا زمانی که سرنوشت 300 هزار رای مورد منازعه مشخص نشود و نیز روند بازشماری در 27 ولایت از سر صورت نگیرد، آنان هر گونه نتایج را نخواهند پذیرفت.
پیش از تصفیه نشده باشه و رای پاک ناپاک جدا نشده باشه و تفتیش در حضور داشت تمام تکت های انتخاباتی و نهاد های ناظر و احزاب سیاسی نشده باشن، ما فکر میکنیم این اعلان هر نوع اعلانی که باشه برای مردم و برای ما قابل قبول نیست و کمیسیون میخواهد قصدن به یک بحران دیگری زمین سازی بکنه که مسئله چون بدوش کمیسیون میباشه.
اما عصمت الله مل معاونه کمیسیون انتخابات میگوید چپتر بازشماری آرا در 27 ولایت بسته شده است. در همین حال تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی از اظهارات معاونه کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر اعلان نتایج ابتدایی در هفته آینده استقبال میکند. داود سلطانزوی از اعضای این دسته انتخاباتی:
دیگر چیز باقی نمانده. کمیسیون بعد از تکمیل کارهای تکنیکی در داخل کمیسیون در کابل باید باشد تکمیل شده باشد تا روز دوشنبه سه شنبه انشالله آماده خواهد بودن که اعلان بکنن. قراره که اعلان کردن خودشان تقویم تقریبی را اواسط هفته آینده یا در اوایل هفته آینده انشالله اعلان خواهد کرد.
معاون کمیسیون مستقل انتخابات در حال از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان در هفته آینده خبر می‌دهد که پیش از این دو بار کمیسیون تقویم تهیه شده خود در این باره را نقض کرده است. هوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون پیش از این گفته که عوامل نقض تقویم‌های گذشته جنجال‌هایی بود که از سوی برخی دسته‌های انتخاباتی به میان آمد، اما شماره از دسته‌های انتخاباتی نقض قانون از جانب کمیسیون را عامل این مشکل دانستند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید این کشور نباید از لحاظ اقتصادی تا اخیر بار دوش جامعه جهانی باشد. این در حالی است که لنسی گراهام، سناتور آمریکایی، اخیراً گفته است با کاهش نیروهای خارجی در افغانستان، این کشور نباید مانند گذشته انتظار کمک‌ها را داشته باشد. جزئیات بیشتر را جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید این کشور با سعی پیشرفت و ترقی با شمول ایجاد مسیرهای تجارتی با کشورهای منطقه گامهای موثر برداشته و تلاش دارد به خود کفایی برسد. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، روز پنجشنبه در واکنش به سخنان اخیر لنسی گراهام، سناتور آمریکایی، با رادیو آزادی گفت تقویت اقتصاد این کشور از برنامه‌های اساسی حکومت است.
افغانستان حکومت نگواریش در آخرت پوری
حکومت افغانستان نمیخواهد تا اخیر بار دوش جامعه جهانی باشد. حکومت افغانستان همین حالا از لحاظ اقتصادی بالای فرصت‌هایی که در افغانستان و منطقه وجود دارد کار می‌کند تا تمام عواید را به شکل درست آن جمع‌آوری کند و در مورد خودکفایی افغانستان از لحاظ اقتصادی تلاش‌هایش را سریع‌تر سازد.
به تازگی لنسی گراهام، سناتور آمریکایی، به خبرنگاران گفته است که افغانستان انتظار نداشته باشد که حتی پس از کاهش شمار نیروهای آمریکایی در این کشور، کمک مالی جهت اجرای پروژه‌های انکشافی همانند گذشته به پیمانه زیاد با این کشور ادامه یابد. او افزوده است که کشورهای منطقه باید نقش بیشتری در بخش کمک به افغانستان بازی کنند تا نیروهای آمریکایی بتوانند بر سرکوب حراس افغانان تمرکز کنند. گراهام تاکید کرده است که نشانه های از بهبود وضعیت در افغانستان دیده می شود که زمینه خروج شمار از نیروهای آمریکایی را از افغانستان فراهم خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح می گردد که به گفته آگاهان امور اقتصاد، در حال حاضر 54% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار داشته و سوی هم تمامی بودجه انکشافی و 40% بودجه عادی حکومت از کمک های خارجی تمویل می گردد. آگاهان بخش اقتصاد میگویند افغانستان هنوز هم به کمک های جامعه جهانی نیاز داشته و قطع و یا کاهش آن میتواند تاثیرات منفی بر این کشور داشته باشد. عبدالله واحدیار، یکی از این کارشناسان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
افغانستان نسبت به سالهای قبل قدم های بسیار استوار برداشته و نسبتا در حالت خوب قرار داره، ولی دیره گفته نمیتانیم که بدون کمک جامعه بین‌المللی بتانیم که ما مصارف گزاف نظامی خود و مصارفی که ما در عرصه پروژه های زیربنایی به پیش میبریم بتانیم که او را از بودجه کمک افغانستان تمویل بکنیم.
لنسی گراهام این اظهارات را پس از آن ابراز کرده است که به تازگی یک رسانه آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تصمیم گرفته که در جریان همین هفته خروج 4000 نظامی کشورش از افغانستان را اعلام کند. سیف الدین سیحون، آگاهی دیگر بخش اقتصاد، میگوید که وضعیت سیاسی فعلی نیز بالای اقتصاد افغانستان تاثیر منفی گذاشته و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در کشور متوقف میباشد و این نیز تاکید میکند که حکومت افغانستان بدون کمک‌های جامعه بین‌المللی نمیتواند به نیازمندی‌ها در بخش‌های اقتصادی رسیدگی لازم نماید.
مسئولان اتاق زراعت و مالداری افغانستان میگویند در 8 ماه گذشته حدود 600 میلیون دلار محصولات زراعتی به خارج از این کشور صادر شده است. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
پس از کابل و قندهار، اتاق زراعت و مالداری در ولایت هرات به هدف حمایت از دهقانان و مالداران افتتاح شد. قرار است که از طریق این اتاق زمینه برای صادرات بیشتر محصولات زراعتی فراهم شود. عبدالرحیم صدیقی، معاون اتاق زراعت و مالداری افغانستان، در سفرش به هرات ابراز امیدواری می کند که تا اخیر سال جاری حجم صادرات محصولات زراعتی و مالداری افغانستان به 1 میلیارد دلار آمریکایی برسد. او می افزاید که سال گذشته حجم صادرات محصولات زراعتی و مالداری افغانستان به 700 میلیون دلار رسیده بود.
از اول حمل 1398 الی 30 عقرب 1398 که 8 ماه میشه، ما انشاءالله الحمدلله توانستیم که در حدود 600 میلیون دلار تنها صادرات چی داشته باشیم، اقلام زراعتی داشته باشیم. انشاءالله تا 1 میلیارد دلار صادرات ما از تمام افغانستان انشاءالله میرسه.
هرات یکی از ولایت های زراعتی در غرب افغانستان شمرده می شود. بر بنیاد آمار اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، در جریان سال جاری بیش از 44 میلیون دلار محصولات زراعتی، مالداری و صنعتی از این ولایت به کشورهای خارجی صادر شده است. احمد سید صدیقی، معاون این اتاق، می گوید که بیشتر محصولات زراعتی هرات به کشورهای پاکستان، هند و کشورهای عربی صورت گرفته است. اما عبدالواحد سادات و عبدالناصر، دو تن از باغداران، میگویند که نبود سردخانه و از نشدن تعرفه‌های سنگین به محصولات زراعتی مشابه از جدیترین مشکلاتشان شمرده میشود.
از نگاه میوه‌جات سردخانه باید ایجاد شه و دیوم از این یک توجهی به مارکت های خارجی بکنه، از شوار کده به عمل کمکی توجه کنه
به ولایت ما. بعد از این همین جنسی که ما تولید میکنه بسیار با کیفیت خوب، با شرایط اقلیمی، با آب و هوای همین سرزمین ما مطابقت داره، اون جنسی بی کیفیت رو وارد میکنم و این جنس ما طبیعتا ای پایین میاد.
مقام های محلی هرات میگویند که پسته، زعفران، قالین و انگور از مهمترین اقلام صادراتی هرات است. عبدالقیوم رحیمی، والی هرات، میگوید که در راستای افزایش صادرات محصولات زراعتی به کشورهای خارجی تلاش میکند.
در مورد صادرات هم از طریق زمین و هم از طریق هوا با چندین مملکت صحبت هستیم که انشاءالله بتانیم حجم مبادلات تجارتی خود در بخش زراعت و مالداری بالا ببریم.
افغانستان وابستگی شدید به واردات از کشورهای خارجی دارد، اما آگاهان اقتصادی میگویند که حکومت افغانستان با افزایش سرمایه گذاری در بخش زراعت و مالداری و ایجاد بازارهای جدید در کشورهای خارجی در راستای خودکفایی موفق خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
فرهنگ مطالعه در بین جوانان در ولایت فراه چگونه است؟ همکارم حفیظ نورزاد به این موضوع پرداخته و این گزارش را از ولایت فراه پیشکش می کند.
با حال که زمینه کتابخانه برای جوانان مساعده هست، اما یک تعداد کمی از جوانان اوقات بیکاری خیش را به مطالعه کتاب سپری می کنند. به گفته بنیامین باره، سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ فراه، در کتابخانه عامه این ریاست بیش از 13,000 جلد کتاب مختلف نو برای مطالعه وجود دارند. اما آقای بارز می افزاید به اساس آمارگیری که از سوی این اداره صورت گرفته، صفات اجتماعی 50% تأثیرات منفی را بالای مطالعه کتاب گذاشته است که نسبت به سال گذشته علاقمندی جوانان به مطالعه در این ولایت کاهش یافته است.
فراه ولایت که مستعصد اطلاعات و کلتور ریاست در چوکارشلندی، اما کتابتون لرو شپدی، اما کتابتون که مستعصد دیار لزر جلد بیلا بیل کتابون لرو. پا فراه ولایت که کم زوانان چه مطالعه پا مخی کلو که درست که اغده و سر پرتلو مقایسه که مستعصد بینو چه دیر فیصدی کم براغلی.
اسوی هم جوانان فراهی میگویند که برای مطالعه تا هنوز فرهنگسازی صورت نگرفته، اما میافزایند که دولت باید برای رشد مطالعه کتابخانه های بیشتر ایجاد نماید تا جوانان دوباره به مطالعه رو بیاورند. امیدولا و ماریا دو تن جوانان فراهی در این مورد چنین میگویند.
در ولایت فراه این فرهنگ تا به حال تو زیاد خوب پیش نرفته و فرهنگ سازی نشده و دلیلی که کتابخانه کم در ولایت فراه، فقط اطلاعات فرهنگ یک کتابخانه داره، یک جای دیگر در مثلا در ناحیه چهارم که دور از دسترس مردم و باشندگان ولایت فراه هست و باید کتابخانه ها زیاد شود تا فرهنگ کتابخانی و مطالعه زیاد بشه.
خیلی کمک کننده ازی هست که شاگردان زیادتری یا اشخاص زیادتری بتونه مطالعه بکنه و مطالعه کلا یک چیزی هست که هر شخص باید برای زو روزانه وقت بگذارم.
در حین آل شلا ابوبکر وز شورای ولایتی فرا استفاده به حد جوانان از شبکه‌های اجتماعی دلیل بر کاهش مطالعه کتاب میخواند و میگوید از این که فرهنگ مطالعه فراموش مردم نشود، دولت باید کتابخانه های بیشتر ایجاد نماید تا جوانان به مطالعه رو بیاورند.
واقعا فرهنگ کتابخانی در این سالهای اخیر بیخی فراموش مردم شده. همین شبکه های اجتماعی همینا مردم دور ساخته از فرهنگ کتابخانی یا از کتابخانی بیخی به دور مانده.
هرچند در سالهای پیش که دسترسی جوانان به صفحات مجازی کمتر بود، فرهنگ مطالعه رشد نموده بود، اما در حال حاضر که در پلوی کتابخانه عامه ریاست اطلاعات فرهنگ فرا دو کتابخانه دیگر در نواحی مختلف شهر جهت مطالعه برای جوانان و شهروندان فراهی باز می باشند، باز هم علاقه‌مندی جوانان به مطالعه کمتر شده است. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی فرا.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بعد از آن که مجلس نمایندگان آمریکا به استعضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور رای موافق داد، قصر سفید در عکس العمل بان گفت اطمینان دارد که آقای ترامپ در مجلس سنای ایالات متحده آمریکا بی‌گناه ثابت خواهد شد. در مجلس سنا حزب جمهوری خاک دونالد ترامپ بان وابسته است اکثریت دارد. امید مرزبان جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
استفانی گرشم سخنگوی قصر سفید رأی‌گیری برای استیضاء ترامپ در مجلس نمایندگان را یکی از شرم‌آورترین فصل‌ها در تاریخ سیاسی آمریکا دانسته و گفته است مطمئن است که در مجلس سنا ترامپ کاملاً بی‌گناه ثابت خواهد شد. همزمان با اینکه رأی‌گیری در مجلس نمایندگان جریان داشت، دونالد ترامپ خودش در یک گردهمایی کمپینی در میشیگان سخنرانی می‌کرد. ترامپ به هوادارانش گفت دموکرات‌ها از روز اول که او رئیس جمهور شد می‌خواستند او را استیضاء کنند. دونالد ترامپ دموکرات ها را که در مجلس نمایندگان به طرفداری از استیضاء او رأی دادند متهم به نفرت انگیزی کرد و گفت آنها با رأی دهنده های آمریکا نفرت دارند. اما نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که رئیس جمهور ترامپ به امنیت ملی و وقار آمریکا یک تهدید است. به نظر نمی رسد که حرف به برکناری ترامپ بکشد، چون حالا مجلس سنا باید در این باره رأی بدهد و مجلس سنا در دست جمهوری خواهان است. به همین دلیل هم قصر سفید با اطمینان گفته که مطمئن است ترامپ در مجلس سنا کاملا بی‌گناه ثابت خواهد شد. ترامپ سومین رئیس جمهور آمریکا در تاریخ است که به استیضاحش در مجلس نمایندگان رأی مثبت داده می شود. پیش از این اندرو جانسون در سال 1868 استیضاح شده و بیل کلینتون هم در سال 1998، اما هر دوی آنها از وظیفه برکنار نشدند و به کار خود ادامه دادند.
پیام ها و نظریات شما
بعد ولسوالی نمبر دوی ولایت بامیان ولسوالی یکاولنگ در تماس هستم. یعنی ولسوالی نمبر دوی مربوط یکاولنگ مربوط ولایت بامیان یعنی معاش های مالی عقرب و قوس جا نشده، نظم سال مالی پر رشد، یعنی تکلیف چیه که مهمتر معلم به ماست بدبخت قصدار پشت سر ما بگرده، علت چیه؟ معلم چی گناه داره؟ با تشکر لطف شما خدا بود.
اسم ما شرافت دین از ولایت قندوز ولسوالی در شیاسی با تماس شدیم. ما یک قریه جور کردیم تقریبا 10 سال می شود. سرکی از بسیار خامه است و گیل است و دای است، زمین شمشور است. هیچ پروژه با ما همکاری نکردن که این سرک ما را جهل اندازی بکنن و امیر با گوش مسئولین برسانیم که بسیار مردم مشکلات داره، یک مریضی شو یا یک هم مشکلات دیگه بیای خود از این قریه کشیده نمیتونن که با سرک عمومی را برون.
با
از ولایت بدخشان ولسوالی کرانمنجان با شما در تماس شدیم. راجع به معاشات شهدای معلولین ولایت بدخشان، مدتی 7 ماه می شود که شهیدان معاش نگرفتند. در دروازه شهدای معلولین را جواب می دهند بودجه نیست، به خصوص شهدای نظامی میگه که مدتی 7 ماه شده که ما معاش نگرفتیم. اینجا دیگه به شهدای معلولین مراجعه می نمایم، میگه وزارت دفاع بخش ما بودجه نمی دهد، بودجه نیامده. دیگه شما باشین تا سال منتظر. دیگه تمام مردم دستمند است، پول نداره، پیسه نداره. از شما خواهش میکنم که نمیره با مسئولین ولایت بدخشان در تماس بگیرید و من مشکل رفع بسازید. السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. ساعت 5:30 شام شد. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم زرغون منگل.
مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای هندیش گفته است که ایالات متحده و هند برای آینده امن، باثبات و موفق افغانستان مشترکاً کار می کنند. حکومت افغانستان می گوید این کشور به سوی پیشرفت و ترقی گام های مؤثر برداشته و تلاش دارد به خود کفایی برسد. این اظهارات دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در عکس‌العمل به سخنان اخیر سناتور آمریکایی لنزی گراهام ایراد شد که گفته بود افغانستان انتظار نداشته باشد که حتی پس از کاهش شمار نیروهای آمریکایی در این کشور، کمک های مالی جهت اجرای پروژه های انکشافی مانند گذشته دریافت کند. شماری از باشنده های ولایت هرات امروز در عکس‌العمل به افزایش ناامنی ها و قتل های هدفمند در این ولایت دست به تجمع اعتراضی زدند. وکلا در خیبر پختونخوا دست به اعتصاب کاری زده و علیه آنچی رویه تحقیرآمیز اردو و حکومت در برابر قضای پاکستان می دانند اعتراض کردند. شورای بار در خیبر پختونخوا امروز خواهان توقف تمام دوسیه های جاری عدلی به هدف نشان دادن احترام به قضا شده و گفت که این غیر عادلانه است که قضای پاکستان به سبب دادن سزای مرگ به پرویز مشرف مورد انتقاد قرار گرفت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با استفاده از یک کنفرانس اسلامی در مالیزیا از کشورهای مسلمان خواسته است همکاری ها به هدف مقابله با هژمونی ایالات متحده را عمیق‌تر سازند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید استیضای رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بر اساس اتهامات صورت میگیرد که تخیلی اند. پلیس هند امروز صدها اعتراض کننده را در بعض شهرهای بزرگ این کشور زمان بازداشت کرد که اعتراض کنندگان از تصمیم اعلان شده مقامات در مورد منع موقتی تجمعات تخطی کردند. و در اثر لغزش زمین بعد از بارانهای شدید در تاشکند مرکز ازبکستان 6 کارمند ساختمانی کشته شدند.
با سپاس از همکارم زرغون منگل که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی از همکارم آرزو غیاسی.
فدراسیون ملی بولینگ افغانستان نخستین دور رقابت‌های مقدماتی تیم بانوان را در کابل آغاز کرد. سید احمد سروش مسئول نشراتی این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها با حضور بیش از 50 بانو امروز در کابل راه اندازی شده است. او گفت که از این میان 12 ورزشکار برتر بر رقابت‌های منتخب کابل راه پیدا می‌کند. همچنان در نظر است تا نخستین دور رقابت‌های مقدماتی تیم بولینگ پتران نیز فردا راه اندازی شود. آقای سروش افزود که پس از کابل رقابت‌های تیم بولینگ بانوان و پسران در ولایت‌های هرات و بلخ نیز راه اندازی می شوند. شبنم حسین زاده در رقابت های موی تای رقیب تایوانیش را شکست داد. خانم حسین زاده در وزن 48 کیلوگرم توانست حریفش را شکست دهد و راهی دوره بعدی مسابقات قهرمانی موی تای آسیا شد. روز گذشته احمد شجاع جمال نماینده 60 کیلوگرم موی تای کشور نیز در اولین حضور در رقابت های قهرمانی آسیا حریف پرقدرت تایلندیش را شکست داد و به دور بعد این رقابت ها راه یافت. این رقابت ها به تاریخ 16 دسامبر با اشتراک 35 کشور آسیایی و
400 ورزشکار در شهر ابوظبی برگزار شده و تا 22 همین ماه ادامه خواهد داشت. و در یک درگیری میان هواداران دو تیم بارسلونا و ریال مادرید نزدیک به 50 تن زخم برداشتند. بر اساس اعلام فرانس پرس، مسابقه شب گذشته بارسلونا و ریال مادرید هرچند با تساوی بدون گل خاتمه یافت، اما دیدار پرتنش به خاطر برخورد هواداران دو تیم بود. به نقل از این آژانس، بعد از خاتمه بازی هواداران دو تیم با هم درگیر شدند که در این برخوردها 46 نفر آسیب دیدند. گفته شده که ده ها تن از هواداران هر دو تیم حتی با نیروهای پلیس نیز درگیر شدند.
حال توجه کنید به برنامه مشترک رادیو آزادی با یونسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این برنامه روی موضوع سوء استفاده جنسی از کودکان در مکاتب صحبت میکنیم. پدران و مادران نگرانند. اقدامات و برخورد وزارت معارف با افرادی که کودکان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار میدهند چیست؟ کودکانی که از آنها سوء استفاده جنسی صورت میگیرد چه سرنوشتی در انتظار آنهاست؟ در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن برای آگاهی دهی والدین در مورد اینکه چگونه میتوان از آزار و اذیت جنسی کودکان جلوگیری کرد و چگونه به کودک آموزش داد تا مورد آزار و اذیت جنسی قرار نگیرد صحبت داریم با پهنمل شرف‌الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه.
پس از نشر گزارش‌های مبنی بر ادعای سوء استفاده جنسی از کودکان مکتب در ولایت لوگر، شماری از خانواده‌ها نگران هستند که اطفالشان در مکاتب دولتی مسئولیت ندارند. در این بخش از گزارش، حرف‌های تعدادی از مردم را می‌شنویم که از این بابت نگرانند.
در قسمت مکاتب توجه خاص داشته باشن، به خاطر که هیچ کس هیچ مادر اعتماد کرده نمیتونه بعد از قضیه لوگر، در صورت که یا رقم اصلا از مردم بی سواد چی توقع داشته باشیم. در این قسمت وزارت معارف باید توجه جدی بگیره. ما من حیث یک مادر هیچ جرأت کردن نمیتونیم وقتی که در خبرای این قضیه رو میشنویم، اولاد خدا بگیریم به مکتب روی کنیم. در مکتب خصوصی اگه بخوایم تبدیلش کنیم، مکتب خصوصی بودجه نداریم.
اینجا رو عبدالباسط پوپارزای باید سر صدا یک فوکس زیاد پردن، به خاطر از اینکه در مکاتب دولتی میبینیم در این روزها وزارت معارف در قصه مکتبای نیست، مخصوصا مکتبای دولتی. و خواهش ما این است که وزارت معارف باید در باره از این موضوع بیشتر توجه زیاد داشته باشد.
ای باعث نگرانی فامیلا شده که فامیلا نمیتونن حالا مامو اولادها و فرزندان خود به مکتب بفرستن به خاطر همچو مسائل. در این عرصه باید هم فامیل مسئول است که باید همه روزه است اولادای خود پرسان کنه که وقتی اینا مکتب میرن چی را یاد گرفتن، استادشان چه قسم بایشان رویه و برخورد میکنه، و همچنان وزارت معارف مسئول هستند در مقابل همچو افراد وقتی همچو حادثه‌ای که میتونه باید اونا را پایگرد قانونی درست صورت بگیره و بعدا توسط رسانه ها مجازاتی که بالای از او افراد میشه باید اینا رو در رسانه ها پخش کنن که دوباره مردم تشویق شود که فرزندان خود به مکتب روان کنن.
با این حال وزارت معارف افغانستان میگوید که با افراد و اشخاصی که کودکان را در مکاتب مورد آزار و اذیت جنسی قرار میدهد برخورد جدی صورت میگیرد. نوریه نصحت سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
نفس قضیه وجود داشته؟